به نام خداوند عزیز و رحیم و با سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی. خب برنامه امروز ما همطور که عنوان کردن تاوان تکیه بر بیگانه است. به همین دلیلم عرایزم رو با نام خداوند عزیز و رحیم آغاز کردم. این کلمه عزیز در فارسی به معنای دوست داشتنیه، دوست عزیز، ولی در زبان عربی به معنای ابرقدرته. به پادشاهان میگن عزیز، عزیز مصر، به فرعون میگفتن عزیز، نه اینکه حالا دوست داشتنی و عزیز باشه. عزت یعنی بلندی، به زمینی که بلند باشه که آب بر او مسلط نشه عزاز میگن. عزیز مبالغه، بی نهایت عزته. در باب فعیل در زبان عربی نهایتش رو میرسونه، یعنی خداوند بزرگترین قدرت جهانه. حالا ما تو فارسی میگیم مثلا شاه یا شاهنشاه، شاه شاهان. عزیز معنا شاه شاهان جهانه، شاه شاهان همه هستی در واقع. ولی از اونجایی که همیشه شاهان، ابرقدرت ها، صاحبان عزت های دنیایی، اهل استثمار مردم بودن، ثمره کشی از توده های مردم می کردن در جهت اهداف خودشون، اهل استثمار، اهل استهمار، خر کردن مردم، سوار مردم شدن و استعمار، به عنوانی که ما آمدیم برای آبادی. ولی خداوند عزیز رحیمه، عزیز و رحیم، اون ابرقدرت بی نهایتی که رحمت داره. رحیم مبالغه رحم، دلسوزی، شفقت. در قرآن بارها آمده ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خدای صفت رحمان داره. رحمان شامل همه چی میشه، مثل خورشید که وقتی که میتابه بر زمین و آسمان و کوه و دشت و دریا، آدم خوب، آدم بد، همه موجودات، همه حیوانات، عامه، مال همه است. این رحمانه. ولی رحیم صفت خاصه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. انسان به خاطر اینکه میگه حمل لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم به بنی آدم، او رو بر خشکی و بر دشت و دریا مسلط کردیم، کدوم حیوان، کدوم یکی از این موجودات، و فضلناهم علی کثیر من ما خلق تفضیلا، بر بسیاری از اون چی که آفریدیم فضیلت دادیم. اولین آیه هم که بر پیامبر اومده خواهد معرفی بکنه، اولین صفتی که از خدا در قرآن اومده اکرمه، همون آیه که در غار حرا اومده اقرا و ربک الاکرم، بخوان که ربت اکرمه، گرامی ترین هاست. چرا گرامی ترینه؟ برای اینکه علم بالقلم، به انسان کاربرد قلم رو آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، از طریق قلم اون چرا که نمیدانست آموخت. یعنی این چه کرامتی، چه رحمت ویژه‌ای به انسان هستش که انسان رو مسلط کرد بر همه جهان، بر همه موجودات. خب پس در این سرآغاز عرایزم با این نام عزیز و رحیم، اون ابرقدرت بی نهایت جهان که سرشار از رحمت ویژه است بر انسان، در حال که همطور که عرض کردم اول قدرت های دیگه ثمرکشی می کنند، روی عشق و محبت و فداکاری برای بندگان نیست. به تعبیر اقبال لاهوری می گفت آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، بصیرت نداشت آدم که بنده آدمیان دیگه مثل خودش شد. آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. این گوهرشو به پای پادشاهان، قدرتمندان ارزانی کرد و به اونها باخت. مگر از خوی غلامیز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. خب این در واقع سرآغاز عرایز بنده است که چگونه شده که انسان به جایی که در برابر آفریدگار خودش که عزت مطلق رو داره و عزتمندی است که سرشار از رحمت عام و خاص هست، در برابر قدرتمندان روزگار سرخم کرده، چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی. پس تاریخ داستان همین انحراف انسان‌ها از بندگی آفریدگارشون، آفریدگار مهربانشون، و احساس تعبد و تسلیم و دل باختن به این قدرتمندان دنیا بوده. به تعبیر یوسف در زندان، یوسف به اون دو یار زندانیش میگه یا صاحب یا سجنه، ای دو یار هم بند من هم زندان من، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، این همه اربابای متفرق دنیایی بهترن یا اونی که یکیه؟ ام الله الواحد القهار، اون هم یکیه و همین که او چیره است، او بر همه جا مسلطه، بقیه که آریتیه، قدرت ها دست به دست هم داره میگرده. حالا بحث امروز بنده میخوام یک ورقی بزنم تاریخ هم مملکت خودمونو هم جهان اسلام رو که توصیه میکنه خداوند در قرآن، تو همون سوره شعرا که بیش از همه سوره های قرآن 9 بار این نام عزیز و رحیم آمده، در مجموع در قرآن 14 باره، ولی انقدر تمرکز داره و بعدش آخرش میگه و توکل علی العزیز الرحیم، به کی تکیه بکن؟ به اون کسی که عزیز واقعیه، عزتمند واقعیه، ابرقدرت واقعی جهانه و رحیم هم است. توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، اون کسی که تو رو داره میبینه، ابرقدرت های دیگه که نمیبینن، در هر نشست و برخاستی همه جا با تو است، بنابراین با تو غایب نیست که اگر بر او توکل کنیم. اما اجابت تاریخی این توصیه که فقط تکیتون بر آفریدگارتون باشه، حالا من در تاریخ خودمون به صورت فردی یا اجتماعی در عالم مسلمان ها عرض میکنم. خب بعد از پیامبر که در مدت کوتاهی قدرت منتقل شد به دشمنان پیامبر، یعنی دشمن اصلی پیامبر، رهبر دشمنان پیامبر ابو سفیان بود دیگه، فرزندش معاویه، خب به سرعت معاویه و بعدش هم خب یزید دیگه، یعنی قدرت اونام دیگه به نام اسلام، ریاکارانه به نام اسلام. 83 سال مسلمون ها گرفتار بنی امیه و بنی مروان بودن، بعدم که ظاهرن منتقل شد به بنی عباس، ایرانی ها عمدتاً قیام کردن و ابو مسلم خراسانی و، ولی رفتن سراغ بنی هاشم که خب اونا چون بابستن مثلا نظر خیشاوندی به پیامبر، شاید اونا آدم حسابی باشن. قرن ها ما گرفتار بنی عباس شدیم، خلفای بنی عباس، تاریخ ما همینه. بعدم که دیگه جهان اهل تسنن، امپراتوری عثمانی، قرنها امپراتوری عثمانی بر بخش بزرگی از اروپا هم حتی تسلط داشت، همه این کشورهای این منطقه، خود ما هم همینطور دیگه گرفتاری های دوران صفویه و اونا هم به نام اهل بیت پیامبر و از آل بویه و صفویه و قاجار، همینطور آمدیم جلو. در واقع تکیهگاهمون این ملت به اینهایی بوده که به نام دین میخواستن خدمت بکنن. برحال بعد از اینم که در جنگ اول جهانی امپراتوری عثمانی شکست خورد، برای خودش یه ابرقدرتی بود تو دنیا دیگه، در برابر عرشبت که انگلستان و فرانسه و روسیه، خب دیگه شکست خورد و تجزیه شد. این جهان اسلام، امپراتوری مسلمان ها تجزیه شد به مصر و به عراق و نمیدونم این منطقه شیخ نشینا رو، هر کدومو یکی از این خانهای محلی رو گذاشتن و همه خاندان های دیگه، ابوظبی و قطر و اینا، 7-8-10 تا در واقع خاندان دیگه، نه ملتی، یعنی برای اینکه کنترل بکنن دیگه، از عربستان گرفته دیگه تا دبی و قطر و کویت و همه اینا دیگه میدونین. ابوظبی که خودش یعنی 6 تا این امارات، خودش 6 تا شیخ نشینن دیگه، یعنی تقسیم شد در واقع این عالم اسلام. بنابراین هر کدوم هم دیگه ارباب معلوم شد دیگه، انگلستان صاحب اختیار این بخش و قسمت هایی هم مثل عرشبت لبنان و نمیدونم سوریه تا یه مدتی دیگه فرانسه قیمومیت اونها رو به عهده گرفت. اربابا دیگه مشخص شدن تو دنیا. تا بعد در ایران خودمون ما هم که اسیر گرفتار شوروی سابق و انگلیس بودیم دیگه، روسا و انگلیس ها، از شمال روسا، از جنوبم انگلیس ها، ما توپ فوتبال شده بودیم بین این دوتا، یعنی مملکت ما رو می چاپیدن، همه کاره بودن. حکومت های قاجار هم اینا فقط برای اینکه مخارج گردشاشون رفتن به فرنگ و لذات دنیای خودشون رو ببرن. ما فقط 5 میلیون از گرسنگی ایرانی ها در اون دوران مردن. بق حکومت قاجار هم برای اینکه اینا رو راضی بکنه یه امتیازی به روس میداد، انگلیس طلبکار میشد یکی به اون. این دوتا مملکت ما رو زیر نفوذ خودشون گرفته بودن تا تقسیم بکنن دیگه. ما در یک همچین شرایطی به سر می بردیم و بعدم که قاجار رو، حکومت قاجار هم چون نمیتونست اداره بکنه، رضا شاه که قزاق بود، تربیت شده روس ها بود، دیدن حالا این آدم نظامی است، با کودتای او کنترل رو در اختیار گرفتن. می‌خواستن البته سید ضیاء طباطبایی رو کار بیارن و بعدم اون عرضه این کارو نداشتیدن. یه آدم قوی و قلدر میخوان که لاقل مملکت باید اداره بشه تا بتونن بشاپن. بعدم که دیدن که رضا شاه یه مقداری داره تمایل پیدا میکنه به آلمان، اون موقع خب یک دوگانگی در اروپا بود و رضا شاه هم برای رها شدن از سلطه انگلیس ها و روس ها به سمت آلمان رفت. آلمان ها خیلی کارهای تو ایران کردن، حتی اون موقع کارخونه ذوب‌آهن رو در اطراف کرج شروع کردن به ساختن، الان خرابه هاش هم دیواراش هم همه هست. الان از اون موقع ما قرار بود که ذوب‌آهن پیدا بکنیم. به خاطر همین هم تو اون رقابت هایی که بین آلمان از یه طرف که یه قدرت بزرگ روزگار بود و انگلیس و روس و اینها به وجود آمد و بالاخره رضا شاه رو هم برداشتن و تبعیدش کردن به جزیره موریس که میدونید، و پسرش که خب تازه بود و یه جوونی بود و نه تو ایران تجربه سرکوب و این حرفا رو اون موقع داشت و دیگه تو سوئیس و اونجا هم در واقع بوده و یه جوون رو میتونستن راحت با اطرافیانش هم کنترل بکنن دیگه. یعنی این چنین تاریخ خودمون رو ورق میزنیم، میبینیم تکیه‌گاه های ما به صورت چه فردی چه دولت حکومتمون. مگه افرادم غیر از این بوده؟ این همه پناهنده میشدن به سفارت روس، عکساشو حتما دیدین، صدها نفر روحانی پناهنده شدن به سفارت انگلیس از شر مثلا دستگاه حکومتی، از ظلم و ستم حکومت ها، یا حتی پادشاهانمون پناه ببرن به سفارت روسیه. یعنی اربابا خدایگان ما یا انگلیس بوده یا روسیه بوده دیگه، این دوتا در نزد حتی روحانیت ما. حتما دیدین عکساشو که جمع نمیدونم چند صد نفر روحانیون پناه بردن به سفارت انگلیس. خب ما یواش یواش مردم چشم و دلشون باز شد و زمانی از آزادی‌های نسبی که پدید آمده بود بعد از اینکه رضا شاه رو بردن، پسرش هم که خب هنوز مسلط نشده بود، یه دوران نفس کشیدنی برای ملت ما بود. هم نیروهای چپ، اونا که توی خارج درس خونده بودن، اون گروه 52 نفر، گروه ارانی، اینها امثال اونها تونستن یه تنفسی پیدا بکنن و یارگیری بکنن، هم اونایی که طرفدار ملت و آزادی های مردم بودند. از توی اون مدت کوتاه آزادی جبهه ملی تأسیس میشه و مصدق رو میاد. اینم یک استثناء بود. مصدق یک تحصیل کرده سوئیس بود. سوئیس از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی، اونم حقوق خونده بود اونجا و بعدم یه تجربه فوق العاده گرانبها داشت. مصدق چندین بار استاندار بوده، استانهای مختلف ایران، چندین بار وزارت، هم وزارت دارایی، وزارت خارجه، نمیدونم الان یادم نیست، 7-8 بار نمایندگی مجلس، از 30 سالگی نماینده مجلس بوده. یعنی یه آدم در متن مسائل جاری مملکت از مجلس از همون 30 سالگی و بعدم استانداریای مختلف، وزارتخونه های مختلف، کاملا میشناخ ایرانو، چون درسم خونده بود، درسای حقوق خونده بود. اون یه دوران استثنایی بود که در زمان او جریان جبهه ملی به راه افتاد و ملی کردن نفت، یعنی منافع ملت ایران مطرح شد که چرا ما باید انگلستان غارت بکنه نفت ما رو، نفت ما رو ببره. ظاهرا طبق قانون 11% رو به ما قرار بود بده که اونم هیچ وقت نمیگفت که چقدر استخراج کردیم، چقدر فروختیم، به چه قیمتی فروختیم. یه چیزی آخر سال میدادن که معلوم نبود چقدر. مصدقم وقتی که اون گروه خلعیت رو انتخاب کرد که برن آبادان، گفت فقط شما اونجا برین، از اونا تنها درخواستتون اینه که هر چی میفروشن به شما یه رسید بدن، همین. یعنی در همین حد هم انگلستان تحمل نمیکرد. خب مصدق در اون موقع سیاستش سیاست نه شرقی نه غربی بود، معروف به سیاست موازنه منفی. قبل از اون موازنه مثبت بود، یعنی امتیاز به روسیه میدیم، انگلیسا طرفکار میشن که چرا قرارداد شیلات رو مثلا به اونا دادی، امتیازم به اینا بدیم، باز اونا ناراضی میشن، یعنی هر دو رو راضی کنیم. مصدق گفت که موازنه منفی بیش کدوم نمیدیم که اون یکم طلبکار بشه، یعنی استقلال. یه دوران کوتاهی از 1330 حدوداً تا 32 که کودتای امریکایی انگلیسی درباری اون رو برداشتن. ما در یه مدت خیلی کوتاهی تجربه این که آقا بالا سر نداشته باشیم، ملت حاکم باشه رو طی کردیم، که مصدق درباره اولین کشوری بود ایران که تونست بریتانیای کبیر اون موقع که ابرقدرت اون روزگار بریتانیا بود دیگه، بعد از اون مصر رو نمیدونم تونس و کشورهای دیگه از ایران مدل گرفتن، سرآغازش ایران بود. خب این یه دوران بسیار محدود که خب خیلی راحت با کودتای نمیدونم 20,000 دلاری چقدر ارزون و مفت به حال مصدقو برداشتن، به زندان انداختن و دیگه در تبعیدگاه هم که دنیا رفت و دیگه نفت ما هم کنسورسیوم کردن و دیگه شراکت انگلستان و امریکا و نمیدونم آلمان و هلند و غیره که هیچ وقت ایران دیگه جرئت نکنه که دایه استقلال بکنه. این یه دوران در واقع محدودی بود که دنیا هم دیگه تقسیم شده بود و به یه کشورهای زیر نفوذ روسیه شوروی، یه تعدادی هم زیر نفوذ امریکا. دعوای اون موقع دنیا، حالا نسل جدید دیگه این تجربه رو دیگه ندارن دیگه، که سالیان دراز یا نوکر امریکا بودن کشورهای ایران، تابع ایران و اسرائیل، اردن، اینا خب تابع و حتی عربستان، ولی کشورهای مثل مصر، مثلا عراق، سوریه، اینا وابسته به شوروی سابق. ارتش اینا رو تجهیزات نظامی روسیه تامین میکرد، اون گروه هم امریکا. دوران طولانی بین این دوتا قطب جهان اسیر شده بود، برقرار ارباب کشورهای دیگه بودن، استقلال دیگه به ندرت پیدا میشد در جایی. برحال تا انقلاب ما، انقلابی که سال 57 اتفاق افتاد، در واقع شعار نه شرقی نه غربی بود دیگه، یعنی قصد همین بود. از اول قرار بر این بود که ما نه نوکر امریکا باشیم، نه وابسته به امریکا و نه وابسته به شوروی اون موقع. از اول قرار بر همین بود دیگه. شعارهای عربی هم میگفتن لا شرقی یا لا غربی یا جمهوری یا اسلامی، میخواستن این پیام به کشورهای عربی هم برسه. ولی به هر حال این هم دوران بسیار کوتاهی بود، ولی به سرعت این کفه برگشته. قرار بود که نه ما وابسته باشیم نه دشمنی با کسی بکنیم، ولی از همون موقع دیگه این مزه انقلاب چشیده بود، احساس کردم ما میتونیم دنیا رو هم تغییر بدیم دیگه. شعار مرگ بر امریکا و از همون اولش با دانشجویان خط امام گروگانگیری که 444 روز برخلاف تمام قوانین بین المللی که سفارت هر کشوری خاک اون کشور تلقی میشه، 444 روز ما اینا رو اسیر گرفتیم. پرچم امریکا رو از روش را برنگ. چرا؟ چون شاه و مثلا پناه دادن اینها، یعنی یه دایه غرب ستیزی. خب البته اونم 444 روز همینطور که میدونید اینا هر کدومشون روزی $10,000 تاوان گرفتن، یعنی هر کدوم $4,400,000 جمعش من یادم نیست، چند میلیارد در واقع اونا گرفتن. بعد اون حساب ایران که تو الجزایر هیچ وقت هم نباید از 500 میلیون کمتر میومد، فقط چک مینوشت گروه ایران این آسیب هایی که به اونا زدیم. حتی 60 میلیون پول این به اصطلاح خسارت هایی که به ساختمان سفارت امریکا در ایران، 60 میلیون دلار اون موقع به پول اون موقع. به حال یه سیاست جدیدی در پیش آمد، و سیاسته که حالا از این طرف افراطی میشه. یه وقت هست یه ملتی رو پای خودشه، یه وقت هست نه، ملت دیگه نیست، یه بخشی از ملت، یه طبقه از یک ملت. حالا روحانیت به قدرت رسیده، ولایت مطلقه، یواش یواش ملت معنای دیگه ای میشه. ملت یعنی همه کسانی که با ما موافق هستن و میدون دادن به طرفدارا. از اونجا یه راه تازه ای دیگه شروع شد. حالا به جای اینکه حالا شاهان بخوان خدایی بکنن، حالا دیگه روحانیت خدایی میکنه. ولایت مطلقه فقیه، همون ولایتی که آقای خمینی ادعا کرد که همون ولایتی که خدا داشته و به پیامبر داده و به اهل بیت، این به فقیهان عادل جامعه میرسه. میتونه حتی احکام شرعی رو هم اگه تشخیص بده موقتا تعطیل بکنه. خب اینم یه تجربه بود که انتقال قدرت اگر قرار باشه به جای که به ملت برسه، ملت هم فقط آفریدگارشون براشون مطرح باشه، نه وابسته به کسی دیگه، دیدیم که نه، میشه باز مردمی برده بشن، بعد در واقع به قدرت طبقات خاص یا افراد خاص در بیان. به هر حال دورانی بود که همطور که عرض کردم تقسیم شده بود به دو ابرقدرت، شوروی و امریکا. خب شروع حالا این اتفاقاتی که در سوریه حالا افتاده، میخوام یه ریشه یابی بکنم که از کجا شروع شد. همطور که همه متلسین، از سال 1970 حدود میشه 54 سال پیش، خب قبلا مارکسیست ها در افغانستان قدرت رو گرفته بودن، کودتایی که ببرک کارمل بود و ترکی و نمیدونم حفیظ الله امین، و یه مدتی حکومت افغانستان دست مارکسیست ها بود دیگه، یعنی شوروی عملا اونجا رو در کنترل خودش گرفته بود. از 1970 اولین تجربه CIA آغاز شد که این، حالا ببین از اون موقع تا الان 54 ساله از این تجربه چقدر استفاده کردن. با تقویت گروه های جهادی، گروه های مسلمون علیه شوروی سابق، اینا رو آموزش دادن، مسلحشون کردن، مجهز کردن، همه نوع کمک به اونا کردن برای مقابله با شوروی سابق. اون موقع رقابت بین این دوتا ابرقدرت ها بود دیگه، خودشون که نمیخواستن درگیر بشن، و هم به مدت طولانی بالاخره برای شوروی سابق هم خرج داشت دیگه. ولی افغانا کجا بودن؟ تو کوه بودن، با یه تیکه نون میتونست که خودشو نگه داره تو اون شرایط، تو اون کوهستانات، تو اون سرماها، با این مشکلات. خیلی هم کشته دادن ولی بالاخره بیرون کردن. یعنی خیلی مزه کرد برای امریکایی که چگونه میشه با خود اون مردم با آموزش دادن اون مردم، با مسلح و مجهز کردنشون، ابرقدرت بزرگی رو از میدون به در کرد و این اتفاق افتاد. خب این تجربه بزرگی شد. القاعده رو کی درست کرد؟ بن لادن و امثال اینها که بعدن شاخ خود امریکا شدن و برای اونها درد سر شدن، خود امریکا اینا رو ساخت. ولی اون موقع اینا کمک گرفتن برای اینکه بتونن روسا رو بیرون بکنن. ولی دیگه یاد گرفتن دیگه را، یاد گرفتن کار با اسلحه و تشکل رو یاد گرفتن. بعد از اون مشکل دیگه عوض شد. دیگه خود بن لادن و این تشکیلات دیگه موی دماغ خود امریکا هم شد. و اینا هم در سال 2001 اون عملیات 11 سپتامبر رو که خیلی واقعا حیرت آور بود، خیلی عجیب بود، اینا همه همون گروه بودن، یعنی همونایی که از شر شوروی راحت شدن حالا میبینن به گونه دیگه اسیر شدن. اینم یه تجربه است، باید ببینیم که تجربه تغییرات آیا اینطوری عملیه. میشه اگه یه گروه بیان سخت‌ترین ضربه ها رو هم به یه نظامی ابرقدرت بزنن، آیا سرنوشت عوض میشه؟ دیگه از این تحریزی، برنامه ریزی عالی تر چگونه میتونه باشه که 19 نفر رفتن هواپیمایی یا به اصطلاح هدایت هواپیما رو رفتن کلاس های آموزش پرواز در ایالت های مختلف یاد گرفتن، مسلح شدن، همزمان 4 تا هواپیما رو بودن که 3 تاش موفق شد، تو یکی دیگه درگیری شده بود و دیگه کنترل دست هواپیمای روبایان در اومد، هواپیما سقوط کرد، همه کشته شدن، ولی نتونست، قرار بود اون مثل اینکه به کنگره ای امریکا بزنه. این یه ضربه بزرگی بود که فکر کردن که حالا میشه این ابرقدرت رو افشا بکنن، یعنی این راهلای زود و زور و ضربتی. اینم بی یک آفته که آدم بگه فکر کنه که بدون تغییر اجتماع، بدون تغییر مردم، بدون تکیه بر مردم، همه مردم، بدون اینکه جامعه و مردم محور تغییرات بشن، یه گروه قلیلی هر چقدر فداکار، واقعا فداکار بودن که جان خودشون گذشتن، شوخی نیست که آدم میدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد. 19 نفر بودن اینا، 4 تا آدمو جمع کردن دور هم یه تشکلی ایجاد کردن که نفوذ پیدا نکنه، فوق العاده کار مشکلیه، چه برسه اینا تونسته بودن 19 تاشون رو حتی توی این برنامه شرکت بدن و یه همچین ضربه بزرگی زدن. حالا معلوم نیست، خیلی هم شک دارن که اصلا از اول در واقع اینها خبر داشتن، میخواستن به این بهانه بعد امریکا و اینا شروع کنن حالا به نفوذ در کشور دیگه. نه حالا اونا خیلی روشن نیست، ولی خب میدونین که آمارم گرفتن 16% مردم امریکا باور کرده بودن، فقط 16% که این قضیه واقعی بوده. ولی به هر حال ما کاری نداریم، عملیاتی که حدود 2994 نفر، نزدیک 3000 نفر کشته شده، یعنی دیگه از این ضربه بیشتر، اونم 2 برج بلند امریکا که نماد ساختمان تجارت جهانی و به پنتاگون یکیشون هم زد، یعنی دیگه کاری ترین ضربه. آیا اینطوری عمل میشه، عوض میشه سیاست؟ اونایی هم که بودن بیشترشون، 5 مثل این که مال عربستان بودن، 3 امارات، دبی اهل امارات بودن، یه مصری بوده، لبنانی بوده، یعنی در واقع از کشورهای مختلف اسلامی، جوانای خیلی داغ، خیلی عاشق اسلام که فکر میکردن ما رو استعمار کردن، استثمار کردن، باید ضربه بزنیم به اونها. اینا همش یه تجربه است. من اتفاقاً سالهای قبل از اون یه بار به حج رفته بودم، در همون مسجد الحرام، خیلی برام عجیب بود که تو ایران خب دکتر شریعتی آمده بود و جوانایی بودن، همه آگاه بودن. من تعجب میکردم، حالا به زبان عربی، تو همون مسجد الحرام دیدم یه دهی نشستن و یه مثلا 200-300 نفری هم جوان بودن. بعد متوجه شدم که اینا دانشجو هستن و 1-2 استاد صحبت میکردن به شدت علیه امریکا و خیلی مثلا ماتم برده بود که چطور سال بله 48 بود، هنوز انقلاب ها نشده بود که چطور تو عربستانی همچین حرکات اسلامی انقلابی و همه دانشگاهی ها. اینا خیلی بر من عجیب بود. دو سه سال بعد اتفاقا اینا رو سرکوبشون کردن، اینا پناه بردن به مسجد الحرام، چند صد نفر بودن و حکومت عربستان هم با تانک رفت تو مسجد الحرام، اینا رو همه رو به رگبار بستن، همه رو کشتن اینا رو، یه گروه روشنفکرای انقلابی اون موقع. بعدم گفتن اینا نوع فرقای چی بودن و تا یک سال دو سال هم حج تعطیل بود. این جای زنجیر تانک ها که رفته بود تو اونجا و توپ هایی که زده بودن به ستون ها و این بر اون بر، مدتی حج رو تعطیل کرده بودن. نشون میداد که پس یه جریانات خیلی خالصه، این که میخوایم خالص اسلامی که نجات بکنیم بوده، ولی به این راه حلایی که اینا جوابگو نیست. کار در واقع حمله به امریکا، مگه امریکا با 4 برج تجارتش، اگه کل نیویورک هم زده بودین، کل نیویورک هم نابود شده بود که تغییر نمی کرد. اینا یه تجربه ایست که نه، مسئله به این سادگی نیست. خب این اتفاق که افتاد، یک در واقع ائتلافی تشکیل داد امریکا و اسرائیل، به خصوص اول علیه افغانستان، چون القاعده از افغانستان بود. بعد از اون در 11 سپتامبر 2001، یعنی بعد از این جریان، جنرال وسلی کلارک از همین نوع محافظه‌کاران آمریکاییست، اینا تصمیمی گرفتن که یه برخورد سختی با این کشورهایی که در چنین به اصطلاح شرایطی هستن انجام بدن، که نتانیاهو هم اتفاقا بازدید کرده بود، رفته بود امریکا، پنتاگون نشون دادن اونجا. اخیرا این خوندم توی مقاله‌ای که یک پروفسور امریکایی یهودی اتفاقا امریکایی نوشته بود، که اونجا گفتن ما در 5 به نتانیاهو گفته بودن که 5 آینده به 7 حمله میکنیم، اول عراق، بعد سوریه، بعد لبنان، بعد سودان، یعنی 3 توی خاورمیانه، 3 در افریقا، سودان، سومالی و لیبی، و بعدم ایران، ایران آخرینش. از عراق شروع شد، ولی قرار بود به سرعت در ظرف 5 انجام بشه، ولی تحولاتی که بعد از اشغال عراق اتفاق افتاد فاصله افتاد. ولی بعد 2003 عراق رو که نابود کردن، 2011 لیبی رو با ائتلاف کشورهای اروپایی، فرانسه و آلمان و انگلیس، و خیلی هم دیگه قذافی هم قدرت پیدا کرده بود، همه چیش هم بردن، داغون کردن کشور، الان دیگه از بین رفته، هیچ چی دیگه نیستش. 21 گروه دارن اونجا، هر کدوم برای خودشون دارن کار میکنن. سوریه اون موقع حمله کردن 2010 که این میادین نفتیشون رو گرفتن و کنترل، ولی سوریه تکیه به روس‌ها کرد که از شر اینا راحت بشه. همینطور پشت سر هم در کشورهای افریقایی، به خصوص سیاستی که در افغانستان تجربه کرده بودن که روس‌ها رو بیرون کردن، دیده بودن بهترین راه حل اینه که ما اپوزیسیون رو تقویت بکنیم، مسلح بکنیم، مجهز بکنیم. این کار رو هم در سودان انجام دادن علیه مخالفین شورشیان، در سومالی، حتی تو ایران هم تلاش کردن تو کودتای نوجه و اینها. به هر حال آماری که این پروفسور ساکس اخیراً توی سخنرانی یه هفته پیش بود در نوشته اون هست که میگه بیش از 1 نفر توی این برنامه‌ای که در سیایه برنامه ریزی شد، بیش از 1 نفر کشته شده. این نویسنده خودش پروفسور دانشگاه امریکاست و یهودی هم هست، ولی این آمار رو با جزئیات همه اینا رو داده که چه برنامه هایی چگونه تنظیم شده. خب یه نقش خیلی مهمی از موقعی که نتانیاهو هم رو کار اومد، الان حدود 30 که او هستش، در اتحاد با این نوع محافظه‌کاران امریکایی در خدمت امریکا رو در خدمت اهداف اسرائیل قرار دادن. البته اینا با هم هستن، اسرائیل هم از موقعی که تأسیس شد یعنی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی اون جهان اسلام رو که تبدیل به نمیدونم جمعاً 15 تا کشور شد، حتما لازم بود که یک نگهبانی در قلب این کشورهای اسلامی باشه، اونم طبق برنامه‌هایی که خب خود انگلیس داشت. ببینید از اون طرف هم در واقع افرادگری گروه‌های راست اسرائیل در پیوند با این سیاست‌ها به چه نتایجی رسید. اسرائیل هم خب اینطور که می‌دونید بر حسب اونچه که در کتاب یوشع تورات هست، یعنی حدود 7 قرن قبل از میلاد مسیح که خدا این سرزمین رو به ما داده، یعنی یه دستکی هستش که ما باید فرمان خدا رو اجرا بکنیم. این سرزمین مال ماست، ما باید به اون چیزی که خدا به ما داده، مثل این که ما بگیم کوروش امام در دوران هخامنشی تا دریای مدیترانه هم اون طرف هم گرفته، مصر و همه کشورها مال ما بوده. حالا مطابق خیلی از توضیحات قرآنی و اینا به نظر میاد که ذوالقرنین هم همون کوروش بوده باشه، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. خیلی ها میتونن استنادم بکنن که کوروش هم در واقع یک پادشاهی بوده که مورد تأیید قرآن هم واقع شده، پس ما طلبکاریم. به حال همچین سیاستی بوده. از سال 2011 یک به قول این پروفسور ساکس میگه عملیات تایمر سایکومور همچین عملیات رو اینا از اون موقع کلیدش رو زدن. یه برنامه مخفی میلیارد دلاری که زمان اوباما متهم برنامه ریزی شد برای کمک مالی و آموزش‌های نظامی به گروه‌های مخالف اپوزیسیون این کشورهایی که بودن، و بیش از همه مقدمه بر همه سرنگونی حکومت سوریه. بعدم توضیح میده، میگه از طریق تحریم شدید اقتصادی نفتشون رو که مصادره کرده بودن و مسلح کردن مخالفین. کاملا توضیح میده که چگونه این اسلحه ها هم از لیبی در واقع مخفیانه به اپوزیسیون سوریه میرسوندن. توی مقالاش میگه در طول 12 سال در سوریه 300,000 نفر کشته شدن. در طول 12 سال، یعنی از همون 2011 تا حالا مطابق آماری که ایشون ارائه میده 300,000 نفر کشته شدن. میگه در حالی که در 2019 گزارش صندوق بین المللی پول وضع خوبی رو از سوریه نشون داده که خیلی خوبه، خیلی خوب دارن کار میکنن، نشون میده که همین که سوریه تکیه داده حالا به روس‌ها، اینا نمیتونن دیگه تحمل بکنن. نمیخوام بگم تکیهگاه، عرض بنده اینه که تکیهگاهی وقتی بر بیگانگان هر کشوری بذاره ببینید چه بلاهایی به سرش میاد. والا هر، یعنی تو این دعواهای ابرقدرت ها آدم وارد میشه بیچاره میشه، بستگی اینه کدومه که قوی تر باشن. وقتی هم که کار به جای باریک میکشه تنها میذارن آدمو. آیا روسا کاری کردن؟ فقط بشار اسد رو بردن همونجا، اونم بدون این که به نیت این که پولاشو بخورن، چند میلیارد حالا بردن من نمیدونم، برای چی میبرن؟ عاشق چشم ابروی او و خانوادهش که نیستن. کوچکترین کمکی کردن اونا نمیتونستن. یعنی این در واقع خواب و خیاله که خیلی ها فکر میکنن که با تکیه به این ابرقدرت ها اینا سر به زنگا به داد ما میرسن. خیر، اونا عاشق چشم ابروی هیچ رهبر کشوری نیستن و اینا دنبال منافع خودشون هستن، هر جوری ایجاب بکنه. وقت نشون میده در طول این 12 سال چقدر تلاش کردن که این سوریه رو که حالا رفته به سمت روسیه اینو سرنگونش بکنن. چیز دیگه که واقعا تو منطقه بود دیگه همه شاهد هستیم، ساختن داعش. ناگهان در ظرف یه مدت کم اصلا دنیای اسلام شاخ در آوردن. همه اینا دیگه کجا بودن؟ با نمیدونم 300 400 تا ماشینای متحد شکل همه 0 کیلومتر از این ماشینای چی بهش میگن، ماشینای بزرگی که پشتش سربازان میشینن و مسلسل هم میذارن و یه مرتبه داعش پدید اومد. عکساشو حتما دیدین، عکسایی که انداختن رهبران خود داعش با مکین، مکین که حالا دنیا رفت، کاملا با رهبرای داعش، اونام برای که هم عراق و هم سوریه رو و هم ایران، یعنی تو این منطقه بالاخره از خود اون مردم، به جای که خودشون بیان این تجربه در ویتنامو دیدن که چرا جوانای ما بخوان کشته بشن، بذار از خودشون مایه بذاریم، از مخالفین خودشون، برای که اینا رو سرکوب بکنیم. اما اینکه چرا کودتا میشه تو این کشور عمدتاً با نیروی کودتایی میان جلو، تو امریکا تا حالا کودتا نشده، چرا نشده؟ این نکته بسیار مهمیه. چرا تو امریکا کودتا نشده؟ برای اینکه ملت قویه، برای اینکه قانون حاکمه. ارتش چیکار میخواد بکنه؟ وقتی یه سیستم هست و مردم هم مراقبن، کودتا دیگه نمیشه. تو اروپا هم که شده، اروپا هم قدیمیه کودتاهاش، بله قبلا میکردن. در فرانسه مثلا 1799، دو قرن، نزدیک دو قرن و نیم گذشته از کودتای ناپلئون گذشته. آلمان 1923 هیتلر کودتای، تازه اونجا هم کودتای نظامی، اینطوری نیست یه مرتبه همه چی رو تغییر بدن. یا اسپانیا 1936، یونان که عقب افتاده تره تا این اواخر بوده 1967. خیلی کمه، به ندرت میبینیم تو اروپا، اون کشورهای مثل سوئد و نروژ و دانمارک و هلند، اونجا که اصلا کودتا نشده. به ندرت در بعضی از کشورها که تازه عرض کردم، یونان که عقب افتاده ترین بوده 57 سال پیش شده. شوروی هم که خب منم 1991 درون حزبی عمدتن بود، یعنی تو رقابت های بین خود مارکسیست ها. تا دلتون بخواد تو امریکای لاتین، اصلا شیلی و نمیدونم برزیل و آرژانتین، میگفتن صبح بلند میشه اینه کدوم جنرال کودتا کرده. یعنی کشورهایی که ملت شکل نگرفته، ملت متحد نیستن، ساخته نشدن، وابسته هستن به این ورون ور، خیلی راحت نظامی ها میان تعیین تکلیف میکنن. در آسیا دیگه قوقاست از همه بیشتر. در سوریه که اخیراً این اتفاق افتاد، 8 بار کودتا شده، 8 بار کودتا. در عراق 5 بار زمانی که علیه فیصل عبدالکریم قاسم کودتا کرد، بعد عبدالسلام عارف بود، بعد نمیدونم حسن البک بود، صدام بود، پشت سر هم، کشورهایی که هنوز شک نگرفته، مردم تکیه گاه ملی پیدا نکرده. ترکیه 3 بار کودتا شده. پاکستان هم که اصلا میگن کشور کودتا، پشت سر هم همش کودتا میشد، یعنی جدال بین نظامیون و سیاسیان. افغانستان هم اون موقع که داوود خان بود، داوود خان وابسته به غرب بود، با ایران هم روابط خوبی داشتن، ولی بعد مارکسیستا اومدن رو کار، وقتی که بین این دوتا ابرقدرت ها جا به جا میشه، شروع میشه دیگه. پشت سر هم نور محمد ترکی بود، حفیظ الله امین، نمیدونم ببرک کارمل. میبینیم توی آسیا فراوونه، تو افریقا هم همینطور، اصلا زنجیره کودتا. در سودان 7 بار کودتا شده، بخاطر همین پولی که میدن به اپوزیسیون، نمیدونم چاد، گینه، مالی، نیجریه، نمیدونم گابون، سیرالئون، حتی بورکینافاسو که نمیدونیم کجا هست، اونم همه اینا تو این دهه 2020، این حدود این چند ساله این همه کودتا در این کشورها شده. خب این مشکلی واقعیتی است که خب وجود داشته. میبینیم که چطور ملت‌ها وقتی شکل نگرفتن، یک پارچه نیستن، وحدت ندارن، اینطور دستخوش ابرقدرت‌ها میشن. یعنی ما در طول تاریخمون یا اسیر پادشاهانمون بودیم، ملت کاری نبوده، یا اگه ملت خواسته که او حاکم بشه، خیلی زود علیهش کودتا کردن، از بین بردن، دیگه برده ی حالا کسان دیگه شدیم، ابرقدرت‌ها، یا باید به این تکیه بدیم یا به اون. انقلابم که شد، گفتیم نه شرقی نه غربی، به سرعت ضد غربی و آشتی با شرق شد دیگه. از اون به بعد تکیه به روسیه و چین. خب مسلمه وقتی که تو دعوای دوتا ابرقدرت آدم قرار میگیره، طبیعتا نمیخوان که هیچ کدومشون یا کشوری پایگاه اون یکی بشه. این خیلی فرق میکنه. چرا در ژاپن و آلمان کودتا نشده؟ این دوتا شکست خورده جنگ بودن، جنگ دوم بودن. بمب اتم در ژاپن، دوتا بمب اتم انداختن، نمیدونم چندین ده، الان تعدادش یادمش، فکر کنم 40-50 تا پایگاه نظامی امریکا تو ژاپن هست، تو آلمان هست، حالا من رقمشو نمیدونم ولی خیلی خیلی زیاده، احتیاط میکنم که 100 تا نگم. یعنی حضور داره امریکا تو ژاپن و تو آلمان، ولی چی شده که این دوتا هستن رو پای خودشونن؟ آیا اینا تکیه کردن به شوروی یا ملتش تشکیل دادن؟ آلمان یه ملته، ژاپن یه ملته، امریکا هم حضور داره، پایگاه های امریکا هست تو این دوتا کشور، تو انگلستان هم هست پایگاه امریکا، ولی اینا هستن، اینا در واقع پایگاه هستش که اینا دست از پا دراز نکنن، دو مرتبه مثل جنگ دوم جهانی راه نندازن، ولی این دوتا تکیه کردن به تکنولوژیشون، به ملتشون، ملتن، یه پارچن. امریکا میخواد بره آلمان چیکار بکنه؟ حالا بره ژاپن هم بگیره، آیا کسی تره خورد میکنه برشون؟ چون یه ملت شدن، یه قدرت شدن. ولی وقتی که نباشن ملت ها، ملت حضور نداشته باشه، ببینیم خیلی راحت میان از بین میبرنش. اما از نظر حالا در وقت کوتاهی که هست، راه حل چیه؟ چه کار میشه کرد که یه ملت، یه مردم ملت بشن؟ در قرآن یه آیه هستش که میگه که همون سال دوم بعثت اومده، همون اول که هنوز جامعه اسلامی تشکیل نشده، سال دوم پیامبره و شاید 3-4 نفر داره، از اون موقع نطفهشو میذاره، میگه لایلاف قریش، برای اینکه این قریش الفت پیدا کنن. ایلاف، خب دقت کنید این واژه ایلاف رو یادتون باشه، حالا توضیح بیشتر میدم. ایلاف از همون الفته، الفت از کلمه الف میاد، الف یعنی هزار، در قرآن 12 بار این کلمه هزار اومده، الف، الفین، خمسه الفن، هزار، 2000، 5000، 50000، 50000. عربا نمیتونستن بشمارن، ولی کلمه الف هزار نماد خیلی خیلی زیاد بود. کلمه میلیون و اینا بعدها اومده، ما ایرانی ها میلیون و اینا نمیدونستن، از فرانسه و نمیدونن آشنایی با غرب اومده، با هزار بیشتر کسی خبر نداشت. در عربستان 1400 سال پیش کلمه الف نماد وحدت بوده با هم. میگه که لایلاف قریش، برای اینکه این قریش یه پارچه بشن. ایلاف از همون الفت میاد، الف مفهوم هزار، ببینید ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، الفتی، همبستگی و هماهنگی بین یه قومی که اینا همیشه با هم نیستن. مردم قریش تابستان گرم استوایی کوچ میکردن، میرفتن مکه رو ترک میکردن، بنابراین از نظر مکانی استقرار در یه مکان که با هم نیستن. میگه اینا که با هم دیگه نیستن، نظر هموطن بودن، چگونه میتونن الفت پیدا بکنن؟ ایلاف هم رحلت شتا و سیف فلیعبدوا رب هذا البيت، برای ایجاد الفت ارباب این خانه رو بندگی بکنن، نه رؤسای قبائل دیگرانو. حالا چرا ارباب اون خانه؟ یعنی رب این خانه، برای اینکه میگه هم اقتصادتون و هم امنیتتون وابسته به اونه. ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، از گرسنگی نجات پیدا کردید، اقتصادتون سامان پیدا کرده. وقتی که ساختمان کعبه ساخته شد، اونجا مسکون شد، اونجا وسط صخره‌های سنگی، آب نبوده اونجا، یه آب زمزم وقتی جوشید برنه چقدر بنزه لوله آفتابه، آب که بیشتر نبوده. اونجا این خانه که ساخته شد مردم برای زیارت اونجا از قبایل مختلف می آمدن. اینا که با خودشون می آمدن کالاهایی رم حالا نخریسی کرده، خرمایی داره، هر چیه، دستبافاشون و مصنوعاتشون رو می آوردن که هم خرج سفرشون تامین بشه. یعنی شد بازار مکار مکه، مکه شد مرکز اقتصاد دیگه. نه کشاورزی اونجا بوده، نه دامداری بوده تو مکه، نه نفت اون موقع بوده که بگیم، هیچ چی نبوده، صفر. پس با ساختن، با بنای خانه توسط ابراهیم و فرزندش اسماعیل، اونجا نظر اقتصادی شکوفان شد، ثروت سرازی شد. میگه پس چرا رب این خانه رو، برای اینکه الذی اطعمهم من جوع، از گرسنگی نجات پیدا کردن، دوم آمنهم من خوف، امنیت پیدا کردی در ترس. همه جای عربستان در حال جنگ بودن، همه هم دیگر می کشتن، فقط مکه حریم امن شده بود. 4 ماه هم حق جنگ نبود، ماهای حرام. یعنی اینجاست که حق جنگ ندارن، چون یه نقطه ای که هم اقتصاد شکوفان براش هست و هم امنیت هست. میگه که قدر اینو نمیدونید، میگه که اطراف مکه یتخطف الناس من حولهم، بیرون مکه آدم ربایی میشه، آدم رو میبردن برده میکردن، اصلا امنیت نبود، هیچ کسی از قبیله خودش تو عربستان بیرون نمیتونست بیاد، جاده نبود، راه نبود، مسافرخونه نبود، اگه میرفت میگرفتنش، برده میشدن. میگه چه نعمت امنیتی به وجود آمده. خوب دقت کنید چی رو داره میگه، از همون سال دوم بعثته. اگه میخواین اقتصادتون شکوفا بشه، اگه میخواین امنیت پیدا بکنید، فلیعبدوا رب هذا البيت، همون حرفی که یوسف میزنه، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. خب عملا هم نشون داده شد 50 سال طول نکشید که دنیا رو گرفتن، نه تن نظامی، تا قرن 5 چند سرگردن در همه علوم جلوتر بودن از بقیه، در نجوم، در پزشکی، در مهندسی، در آبیاری، در همه رشته. تا قرن 4-5 که دوران تمدن اسلامی بود، به خاطر اینکه یک ارباب پیدا کردن، وابسته و اسیر دیگران نشدن. حالا جالب این کلمه الفت، ما میگیم اتحاد، اتحاد اصلا این معنا رو نمیرسونه در زبان عربی. حالا ما تو فارسی خیلی کلمات عوض میشه دیگه. اتحاد مثلا میگن بین اکسیژن و هیدروژن اتحاد پیدا میکنن، مثلا آب تولید میشه. یا میگن اتحاد یه نر و ماده، مثلا یک عنصر سومی، مثلا فرد به وجود میاد. خیلی کم استفاده میشه در اتحادیه های کارگری، اتحادیه اصناف مثلا. یک در زبان عربی اتحاد یا اتحادیه اصلا معنای الفت رو نمیده، یعنی اتحادیه دور هم میان برای منافع مادی، ولی الفت و ائتلاف قلبیه. در قرآن میگه که و الفت بین قلوبهم، پیامبر بین اینها، این اعرابی که با هم دشمن بودن، قرنها هم دیگر رو میکشتن، خدا الفت انداخت بین قلوبشون، الفت بین قلوبهم، لو انفقت ما فی الارض جمیع، اگه میخواستی همه کره زمین رو خرج بکنی بین این آدمایی که کینه های شطوری، کینه های نسل در نسل داشتن، ما الفت بینهم، نمیتونستی الفت ایجاد بکنی، ولکن الله الف بینهم، با پرستش خدای واحد اینا الفت پیدا کردند. الفت یعنی پیوستگی با هم، نه که با خاطر منافع دور هم توی کمپانی، توی شرکت بیان. دلها با هم یکی شد، همه با هم عقد اخوت بستن، برادر شدن. اینا دلها دیگه به هم نزدیک شدن. وقتی که به هم نزدیک شدن، بزرگترین قدرت رو به وجود آوردن تا 4-5 قرن بعد تو دنیا. کیا؟ عربستانی که به قول شریعتی میگه نه در دوران قدرت امپراتوری بیزانس روم شرقی، نه قدرت ابرقدرت ایران، هیچ وقت این دوتا ابرقدرت هوس نکردن برن عربستان بگیرن، چون چیزی نبود، کسی نبود، منطقه استوایی نه جمعیت داشت اون موقع، نفت و این حرفام که نبوده. چی شد اینا یه مرتبه همچین قدرتی پیدا کردن؟ الفت میدونید یعنی چی؟ تألیف کتاب رو دقت کردید بهش؟ چرا میگن تألیف کتاب؟ ما حروف رو کنار هم میذاریم، الف و ب پلا هم میاد میشه آب معنی پیدا میکنه، نان. حروف کنار هم میان کلمات رو میسازن، کلمات کنار هم با هم تألیف میشن جمله رو میسازن، جملات با هم تألیف پیدا میکنن عبارت رو میسازن، یک کتاب پلیف میگن تألیف کتاب. در قرآن اومده که یک هشتم صدقات بودجه مسلمان ها باید صرف تألیف قلوب بشه، مؤلفت قلوبهم، برای ایجاد الفت در جامعه، دلها با هم نزدیک بشه. یمچی رقمی از قرآن در واقع تو سوره توبه آیه 6 داره، 6 تا ردیف بودجه رو میگه در واقع، الفقراء و المساکین و العاملین علیها، کارمندانی که این کار میکنن، چهارمی مؤلفت قلوبهم هست، برای آزادی اسیران، برای بدهکاران، برای فی سبیل الله جنگ با دشمنان، و حالا 8 مورد. یعنی انقدر مهمه که به جای اختلاف در جامعه تألیف قلوب بشه، دولت باید خرج بکنه یک هشتم بودجه صرف نزدیک شدن دلهاست، یعنی تشکیل یه ملت، تشکیل یه خانواده یه ملت. وقتی نباشه این آفات میاد که امروز نصیب این کشورها شده. پس اون از اول عرض کردم سال دوم بعثت داره نطفه الفت رو از همون روز اول میگه که شما اگه همه تون یک هدف داشته باشید، حالا هدف امروز اسرائیل اینه که همه فوکس کردن رو این که ما میخوایم این سرزمینی که نمیدونم 2720 سال پیش خدا به ما وعده داد، بالاخره به یه وحدتی پیدا کردن، ولی وحدتی است که با تخریب و با یه ملت 7 میلیون فلسطینی رو اینطور اسیر کردن، رو به هر قیمتی دیگه تو غزه، تو لبنان، تو کشورهای دیگه داستانو میدونیم. ولی یه وقت هست که خداوند عزیز و رحیمه، اون ابرقدرتی است که همش لطفه، همش مهربانیه، همش الفته. الفتی امر قلبی است. و آیات فراوانی هم در قرآن هست که حالا اینا تو سال مکه آمده، بعدش که مسلمان هم در سال سوم میرن به مدینه، اونجا هم دیگه یواش یواش زحماتی که باید بابت آزادی و استقلال کشیدن، مثل بعد از انقلاب خود ما، یه وسیله رقابت میشه. اونجا میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه تون به این ریسمان چنگ بزنین. در سنت نساجی زیر وقتی که شما پشم و پنبه رو زیر میکروسکوپ بذارین، زیر ذره بین بذارین، بی نهایت تعداد زیادی چپ و راست الیاف پراکنده است. نساجی اینا میره همه رو جهت واحد میده، میگه به ریسمان خدا، یعنی بخواین وحدت پیدا کنید، همه باید تو یک جهت برین، متفرق نشین، به جون هم نیفتین. یادتون باشه که شما با هم دشمن بودید، فألف بین قلوبکم، دلهای شما برادر شد، الفت پیدا کردید. حالا خیلی مفصله، میگه شما در چه شرایطی بودین و با اینکه به خدا پیوستید به کجا رسیدید. میگه حتما باید پس از بین شما یه گروهی باشن که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، حتما یه گروه از آگاهان، روشنفکران، اونایی که شناخت و آگاهی دارن، باید مراقبت بکنن از انحرافات، نذارن اختلاف تو جامعه بیفته، باید راه های درست رو عرضه بکنن. میگه اول مردم رو راهنمایی بکنن به راه های درست، یدعون الی الخیر، اول دعوت به بهترین راه حل ها برای اقتصاد، برای ارتش، برای آموزش، برای همه چی، و بعد مبارزه بکنن با انحرافات. و حالا مفصل تو این زمینم خیلی، چون وقت تمام شده، در سال 5 هم باز این هشدار میده، میگه مثل اون زنی نباشید که آنچه که ریسندگی اون موقع میکنه، لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قبطن انکاسن، بعد از اینکه این نخو نخریسی که میکردن محکم کرد، از یه طرف این کاموا رو بکشید همش در میره. میگه شما وقتی که با هم هستین، این کاموایی که بافته میشه به تنه ملت میاد، ولی اگه بخوانه یه جوشو بکشید، اختلاف که بیفته مثل آفتی که به یک درختی بخوره همه چیز رو خشک میکنه. خب اطلاع دادن که وقت من تموم شد. عرض کنم که خب باید این یادآوریم بکنم که هفته بعد با کریسمس مصادف هست، هفته بعد از اونم که سال نوه در امریکا و برحال اروپا، کشورهایی که برحال خیلی از کسان که شرکت میکنن در این جلسه حضور دارن، چون خب برحال خانواده ها دوره هم هستن و اینا، تو این محیط ها بالاخره روزهای تعطیل همین کریسمس و سال نو هست. ما دو جلسه آینده رو تعطیل هستیم، انشاءالله بعد از دو جلسه بعد در خدمتون انشاءالله خواهم بود. حالا اگه سوالی هست در خدمتون هستم که ابهام و اشکالی اگر هست با هم دیگه سعی کنیم که مرتفع بکنیم. متشکرم از توجهتون.